ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و امیدین که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طالبان را یک قدرت واقعی خوانده است. خبرگزاری رویترز از قبل خبرگزاری تاس روسیه نوشته که لاوروف امروز دوشنبه این را هم گفته که مسکو ممکن است نام گروه طالبان را از لیست سازمان‌های دور کند که روسیه بر آنها تحریمات وضع کرده است. به نوشته تاس، وزرای کابینه روسیه از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواستند که طالبان را از لیست تحریم‌ها خارج نماید. طالبان از سال 2003 به این سو از سوی روسیه در لیست دهشتگران که فعالیت آن در روسیه ممنوع می باشد شامل شده است. به اساس گزارش ها، مسکو طالبان را برای اشتراک در اجلاس اقتصادی که ماه آینده در سن پیترزبورگ برگزار می شود نیز دعوت کرده است. بعد از خروج قوای بین المللی تحت رهبری امریکا از افغانستان و برگشت طالبان به قدرت در سال 2021، روسیه برای هرچی بهتر ساختن رابط خود با طالبان تلاش دارد. در حمله مخالفان مسلح بر نیروهای دولتی در منطقه تیرا در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان 5 سرباز کشته شدند. در اعلامیه مقامات امنیتی محلی آمده که این حمله صبح امروز بر یک پسته نیروهای امنیتی در دره آدمخیل صورت گرفته است. اعلامیه می افزاید که نیروهای دولتی به حمله متقابل دست دادند و 6 سرباز دیگر پاکستانی زخمی شدند. در اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده و هنوز کدام گروه مسئولیت حمله را به دوش نگرفته، ولی شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان در منطقه فعالیت دارند. سرمیاش جمعیت هلال احمر افغانستان تداوی رایگان 15 طفل مبتلا به بیماری سوراخ قلب را آغاز کرده است. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است امروز دوشنبه به حواله سرمیاش گزارش داد که این اطفال در شفاخانه های کابل تداوی می شوند. جمعیت هلال احمر افغانستان ماه گذشته هنگام امضای یک توافق همکاری به این ارتباط با قطر گفت که در 2 سال گذشته بیش از 3000 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب را تداوی کرده است. قطر وعده نموده که 169 طفل مبتلا به بیماری سوراخ قلب را تداوی میکند. جمعیت هلال احمر افغانستان میگوید هزاران طفل دیگر مبتلا به این بیماری انتظار معالجه هستند. وزارت داخلی حکومت طالبان گزارش های مبنی بر توقیف عبدالکریم حسیب رئیس پاسپورت را رد کرده است. برخی رسانه های محلی در روزهای اخیر گزارش کردند که آقای حسیب در کندهار توقیف شده است. اما وزارت داخله در اعلامیه امروز خود گفت که برخی از مقامات وزارت های داخله و دفاع به کندهار خواسته شدند تا در مورد اعتراضات اخیر مردم به ارتباط جنجال مالکیت زمین در باریکاب ننگرهار توضیحات بدهند. اعلامیه میگوید که در ریاست پاسپورت کدام واقعی صورت نگرفته و روند توزیع پاسپورت مثل گذشته ادامه دارد. توزیع پاسپورت بعد از برگشت طالبان به قدرت به یک پروسه جنجالی و طولانی تبدیل شده که شکایات متقاضیان را به دنبال داشته است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل هم داریم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه به مدرید رسید و قرار است یک توافقنامه امنیتی دو جانبه با اسپانیا را امضا کند. بخش خبر رادیو آزادی گزارش می‌دهد که آقای زلنسکی از سوی فلیپ ششم پادشاه اسپانیا استقبال شد. رسانه‌های اسپانیایی گزارش می‌دهند که رئیس جمهور زلنسکی قبل از امضای توافقنامه امنیتی با پترو سانچز صدراعظم اسپانیا ملاقات کرد. گزارش ها می رساند که مادرید در نظر دارد به ارزش 4 میلیارد دلار سیستم های دافع هوا از نوع پاتریوت و تانک های لیوپارد به اوکراین فراهم کند. کیف از متحدان غربی خود پیوسته خواسته که برای مقابله با تهاجم روسیه به اوکراین حمایت مالی و نظامی فراهم کند. و جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید که این اتحادیه می خواهد برای احیای ماموریت همکاری سرحدی خود در شهر رفح در جنوب غزه به یک توافق ابتدایی دست یابد و این سخن را در آستانه نشست ماهانه وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در بروکسل به خبرنگاران گفت. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ماموریت همکاری سرحدی اتحادیه اروپا میان رفح و مصر از سال 2007 به این سو متوقف شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. برنامه غذای جهان میگوید که سیلاب‌ها بسیار خانواده‌های افغانستان را مخصوصاً در شمال این کشور متضرر ساخته است. صحبت با یک کارمند سابق ملل متحد در رابطه با بی‌نظمی در رساندن کمک‌های بشری به آسیب دیدگان.
در سطح ملل متحد با اعضای خود در یک فضای اعتماد وجود ندارند که اکثر کمک‌ها ریشه سیاسی پیدا می‌کنه، به او خاطر اعضا مختصانه قدم برمی‌دارند.
ریاست هواشناسی حکومت طالبان بادها و بارانهای شدید را برای فردا در چندین ولایت پیش بینی کرده است. یونسف میگوید که سیلاب ها بسیاری از سیستم های آب را در افغانستان تخریب کرده. یک تن از سیلاب زده ها میگوید:
ما مردم محل به آب سیا شامل اشد نیاز داریم، برای خوردن، برای شستشو، برای حمام.
شماری از متقاضیان پاسپورت از کندی روند توزیع پاسپورت شکایت دارند. یک تن از آنان گفت:
کسایی هستند که تقریبا 1.5 سال میشه، 20 ماه میشه، 21 ماه میشه دوال نوبت نرسیده.
و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه برنامه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید سیلاب‌های اخیر در افغانستان به خانواده‌های زیاد آسیب رسانده که شامل خانواده‌های تازه برگشته از پاکستان نیز میشوند. رئیس WFP در افغانستان این اظهارات را در ویدیوی تازه‌اش که در صفحه X نشر شده بیان کرده است. از سوی دیگر برخی از سیلاب زدگان میگویند به امید زندگی بهتر از پاکستان به کشورشان بازگشتند، اما در افغانستان نیز از سیلاب‌ها آسیب پذیر شدند. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی.
برنامه جهانی غذای ملل متحد WFP ابراز نگرانی کرده که سیلاب‌های اخیر خانواده‌های زیاد را نابود کرده است. هسیو لیوی رئیس WFP در افغانستان روز دوشنبه 27 می در ویدیویی که در صفحه X این سازمان نشر کرده، افزوده است که این خانواده‌ها شامل افرادی هستند که اخیراً از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
زنان این قریه به من گفتند که یک سوم خانه ها به گونه کامل ویران شده است و یک زن دیگر هم به من گفت که کودکش را از سیلاب بیرون کشیده است، اما بسیاری از آنها از بین رفتند. در بینشان آنهای هم شامل هستند که اخیراً از پاکستان بازگشتند.
او در ادامه با اشاره به برگشتی ها از پاکستان که آسیب دیدند گفت:
این پناهندگان آسیب پذیرترین هستند، زیرا امکانات بسیار کم برای شروع زندگی دارند. در حال حاضر افغانستان منطقه مواجه با گرسنگی است و مردم امکانات بسیار کم برای زنده ماندن دارند، اما اکنون باید با فاجعه دیگر مقابله کنند.
رئیس WFP در افغانستان میگوید که این سازمان در تلاش است تا کمک‌های اضطراری را به خانواده‌ها و مردم آسیب دیده ارائه کند و اقدامات دیگر را برای محافظت از مردم در برابر حوادث طبیعی آینده انجام دهد. WFP میگوید که در شماری از ولایات برای جلوگیری از تخریبات سیلاب‌ها دیوارهای حفاظتی ساخته بود و این طرح نتیجه داده است. این در حالی است که شماری از مهاجرین بازگشته از پاکستان میگویند سیلاب‌ها خسارات جانی و مالی سنگین به آنها وارد کرده است. ضیا خان و محمد ایواز که 6 ماه پیش از شهر لاهور پاکستان با خانواده های خود به ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بازگشته بودند گفتند:
ما از لاهور آمده ایم. این سیلاب ها هم خسارات جانی و هم مالی به ما وارد کرده است. از زمانی که به اینجا آمده ایم حدود 100 خانواده هستیم. 2-3 تا از کودکان ما در آب غرق شدند. ما فقط توانستیم که جان خود را نجات دهیم و حالا هیچ چیزی نداریم.
ما متحمل خسارات مالی و جانی شده ایم. خانه های ما ویران شدند و اکنون اینجا در یک مکان کرایه زندگی میکنیم. همه چیز ما را برد. ما تقریبا 5 الی 6 ماه می شود که از لاهور آمده ایم.
تقریبا 15 ماه شده است فکر می شود که
سمیگل باشنده قریه لقیو در ولسوالی بغلان مرکزی که از 20 سال گذشته در ولایت خیبر پختونخوای پاکستان زندگی میکرد و 5 ماه میشود که به ولایت خود در افغانستان بازگشته است، به رادیو آزادی گفت سیلاب ها تمام دارایی آنان را برده است.
ما در پشاور مهاجر بودیم. وقتی به منطقه لقیو برگشتیم، تقریبا 4-5 هزار خانه در این قریه ساخته شده بود و سیل هم همین جا آمده است. این سیلاب ها همه چیز را با خود برد، نه حیوانات را زنده ماند و نه انسان را و نه هم لوازم خانه را. مردم مشکلات اقتصادی دارند.
آنها از سازمان های امداد رسان داخلی و بین المللی و حکومت طالبان تقاضای کمک فوری را دارند. جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز در یک پیام صوتی به رسانه ها گفت که از 4 تا 6 ماه جوزا در ولایت های بدخشان، بامیان، بغلان، سمنگان، تخار، فاریاب و ننگرهار 21 تن در اثر بارندگی ها و سیلاب ها کشته شدند و 19 تن دیگر زخمی شدند. به همین ترتیب 982 خانه به گونه کامل و جزئی تخریب شده و 500 رأس مواشی تلف شده است.
تلاش میکنیم با همکاری نهادها و مؤسسات خیریه برای شهروندان که ذخایر آب پاکشان از بین رفته است آب سالم تأمین کنیم.
برنامه جهانی غذا در گزارش تازه‌اش که جمعه گذشته 24 می منتشر شد گفته بود که برای کمک به 80 هزار متضرر از سیلاب ها در سراسر افغانستان تا 6 الی 12 ماه آینده به 14.5 میلیون دلار نیاز دارند. بر اساس ارقام این سازمان سیلاب های اخیر در سراسر افغانستان 540 کشته و زخمی بر جای گذاشته و از تاریخ 10 تا عبده مایمه 9000 خانه در ولایت های بغلان، غور، تخار، بدخشان، هرات و مزار شریف تخریب شده است.
گزارش بود در مورد این که برنامه مواد خوراکی ملل متحد WFP می گوید در سیلاب های اخیر افغانستان بسیار خانواده ها از جمله خانواده های برگشته از پاکستان تلف شده و یا با آنها آسیب بزرگ رسیده است. در همین مورد صحبت داشتیم با عبدالحسیب لطیفی، سابق کارمند ملل متحد. در پاسخ به این سوال که مشکل اساسی در رساندن کمک ها به آسیب دیدگان، مخصوصا کسانی که از پاکستان مجبور به برگشت شدن چیست؟ آقای لطیفی می گوید
موضوعی است که عدم هماهنگی کمک ها در داخل افغانستان که در بین ادارات ملل متحد، مؤسسات، اداره و در اقتدار خود افغانستان، که این موضوع بسیار مهم است. اگر در بین از اینا یک فضای هماهنگی وجود نمی داشته باشه، به یقین که ضایعات در کمک ها می آید. یک موضوع دیگه ای که همزمان مثل امراض ساری از یک سو اخراج جبری افغان ها صورت گرفت در موسم زمستان که حالت بسیار بدی داشتند، و در کنار رو این سیلاب هایی که واقعا بی سابقه بوده در چند سال تلفاتی را که اینا دارن واقعا مایوس کننده است که چند موضوع همزمان کل مسائل متضرر ساخته. عدم هماهنگی فیما بین ادارات ملل متحد، مؤسسات تطبیق کننده و اداره بر سر اقتدار، و در از او بالاتر در سطح ملل متحد که اونان با اعضای خود در یک فضای اعتماد وجود ندارن، که اکثر کمک ها ریشه سیاسی پیدا میکنه، به او خاطر اعضا محتاطانه قدم برمیدارن.
یک مشکل عمده ای است که بار از بین رفتن جامعه جهانی از افغانستان، کمک های بشری که در دوران قبلی وجود داشت دیگه وجود نداره. اون مقدار پولی که به افغانستان می آمد او دیگه او پول نمیه. تأثیر ازی در عدم رساندن کمک ها در افغانستان چیست؟
اگر کمک های بشری را ریشه سیاسی بتیم، به سطح جهانی اعتماد خود ملل متحد فکر نمی کنم که نگاه داشته بتانه و اعضا نخواد اونقدر با جرأت در این مشکل با اونا هم کار شوند، به خاطر ای که کمک ها ریشه سیاسی پیدا می کنه و این خودش به ذات خود باعث از این میشه که این مسئله حل نشه، بلکه انوز به سوی خرابی بره.
حکومت طالبا جامعه جهانی را متهم میکنه که بعد از بیرون رفتن از افغانستان و توجهی که بود ندارم، و جامعه جهانی هم به خاطر کمک‌های خود بعض شرایط را سر طالبا میگذارن. اگر یک بخشی از شرایط ملل متحد یا جامعه جهانی در افغانستان توسط حاکمان فعلی از این کشور قبول شود، آیا امکان از این است که حرکت‌های بشری و یا کمک‌های بشری در افغانستان دوباره گسترش پیدا کنه؟
ابی صحبت‌های شما پراجی میشه با صحبت‌های سکرتر جنرال ملل متحد که ایشان فرمودن هر قدری که ما از اداره موجود افغانستان فاصله بگیریم به همون اندازه مشکلات ما بیشتر میشه. چرا این فضا را کم نسازیم و این فاصله ها کم نشه و یک فضای تعامل پیش بگیریم که تا به اساس افهام و تفهیم قابل عزم فی ما بین ملل متحد و اداره مربوطه یک تفاهمی وجود بیاید و بعد ادبیاتی صحبت بکنن که اونا را قناعت داده بتانن، قناعت از اونا را حاصل بکنن و قضاوت باید دو طرفه شود. بیاین ما شما صحبت بکنیم به شکلی که ملل متحد پروژهاش وقتی که قبلا تطبیق می شد ضایعاتش از نظر امنیتی بسیار زیاد بود. حالی مسائل امنیتی حل است. اینا بعضی مسائل دیگه که باز اونا دارن، مسائل مکاتب نسوانی اینا بلکل اونا میشه که مطرح شوه. منتها یک فضای اعتماد، وقتی که فضای اعتماد و تفاهم بینشان ایجاد نشه و با کلمات و افهام و تفهیم قابل هضم صحبت نشه، من فکر نمی کنم که مشکلات حل شوه. چی بهتر که اینا با هم کوشش بکنن با اون یک ادبیاتی که قابل هضم یک دیگر باشه صحبت بکنن، من یقین که به نتیجه میرسن.
صحبت بود با عبدالحسیب لطیفی، سابق کارمند ملل متحد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ریاست هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که فردا سه شنبه برخی ولایت‌ها شاهد وزش بادهای شدید، باران‌های نسبتاً شدید و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود. این اداره گفته است که سرعت باد در ولایت‌های شمالی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها بین 30 تا 75 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. این در حالی است که پس از سیلاب‌های ویرانگر در ولایات مختلف به ویژه بغلان، برخی باشندگان این ولایت میگویند که شب گذشته شاهد طوفان شدید بودند و با آن هم مردم از ترس سیلاب‌ها از خیمه‌ها و خانه‌هایشان به مناطق مرتفع پناه بردند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال وزش بادهای شدید، رعد و برق، بارانهای نسبتا شدید و جاری شدن سیلابها در برخی ولایات به روز سه‌شنبه خبر داده است. این اداره روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشته است که وزش بادهای شدید با سرعت 30 تا 75 کیلومتر در ساعت در ولایت‌های شمالی، غربی، جنوبی، مرکزی و شرقی و سالنگ‌ها پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی حکومت طالبان افزوده است که میزان باران‌ها در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان و پنجشیر 15 تا 25 میلی‌متر پیش بینی شده است. در همین حال برخی از باشندگان بغلان به رادیو آزادی می‌گویند که از روز یکشنبه بدین سو مناطقشان گواه طوفان بوده است. دادخدا، باشنده ولسوالی برکه بغلان، می‌گوید که ساعت 8 یکشنبه طوفان شدیدی در منطقه‌شان رخ داده و آنها از ترس جاری شدن سیلاب‌ها و تپه‌ها پناه برده.
زمانی که طوفان آمد، رد و برق و میگپا وقتی که میشد، مردم، کسایی که در زیر خیمه ها بودن، دیگر کسایی که حتی در خانه ها بودن و بر آمدن از خانه ها خود ایلا کردن، در آمدن در تپه ها در بلندی ها خود گرفتن و بادا دیگر بودم چیل نبیه از ترس سیلا و میگپا. ساعت های یکان 8 شب بود، والا عالم یا 9 شب بودم. شخصا خود ما هم بر آمدیم، خانواده ما هم بر آمدن، رفتن
برای علی مامونزه، یک باشنده ولسوالی دوشی بغلان، میگوید که یک شنبه شب پس از طوفان در این منطقه باران و سیل شدید جاری شد.
ساعتی که شب قبل طوفان بود و در اثر آن سیل‌های شدید بود جاری شده، ساحه‌ای که لگه است و دایره لرخه میگه، سیادره میگه، همه قسمت های بغلان که مربوط به ولسوالی دوشی میشه دیگر، بین دوشی که لگه همی ساعت سیلای شدید آمده که تقریبا مردم بسیار خسارات دادن، خسارات مالی است، جانی هم است.
این در حالی است که از آغاز سال جاری خورشیدی بین سو افغانستان گواه حوادث طبیعی زیاد از جمله باران‌های شدید، سیلاب‌های ویرانگر و رانش کوه بود است که سبب تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی برای مردم شده است. برخی آگاهان محیط زیست می‌گویند که تغییرات اقلیمی در افغانستان سبب افزایش آفات‌های طبیعی شده است. خلیل احمد نادم، استاد سابق پوهنزه زمین‌شناسی پوهنتون کابل و آگاه محیط زیست، به رادیو آزادی گفت:
عواملی که سیلاب آمده یا مثلا گرد و خاک و باد و گپا هستی طبیعی است که گرم شدن کره زمین است. یک دوم از این که در کشور ما افغانستان متاسفانه که تامین انرژی از طرف دولت‌ها نشده و مردم ناگزیرن به خاطر تسخین و به خاطر پخت و پز و گپا از درخت‌ها و از الوفه‌ها استفاده کنند و این تاثیرگذار است سر قشر زمین که بالاخره خاکباد به وجود میاره و تاثیرات از این سر زندگی مردم است.
او میافزاید که حکومت طالبان باید برای وضعیت‌های اضطراری ناشی از حوادث طبیعی آمادگی داشته باشد. این در حالی است که به بیان سازمان ملل متحد، افغانستان در میان 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد که امکانات کمتری برای سازگاری با این تغییرات دارد. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا یا WFP که هفته گذشته نشر شد، سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان حدود 80,000 تن را متاثر ساخته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید سیلاب های اخیر بسیاری از سیستم های آبرسانی را در افغانستان تخریب کرده است. به گفته این سازمان، مردم در مناطق سیلاب زده آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز و حمام کردن ندارند. یونیسف گفته است که روزانه به 22,000 نفر آب آشامیدنی توزیع می کند. اما برخی از سیلاب زدگان در ولایت های مختلف می گویند با آنکه نیاز جدی به آب آشامیدنی پاک دارند، هنوز هم هیچ کمک در این بخش برای آنها صورت نگرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
سیلاب های اخیر در افغانستان در کنار تلفات و دیگر تخریبات، سیستم های آبرسانی را در ولایت های سیلاب زده افغانستان تخریب کرده است. این موضوع را صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف ناوقت روز یکشنبه در صفحه اکس خود مطرح کرده و گفته است مردم در زمینه دسترسی به آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز و حمام با مشکل روبرواند. یونیسف گفته است که روزانه در ولایت‌های سیلاب زده به 22,000 نفر از طریق تانکرها آب توزیع می‌کنند. این سازمان می‌گوید که روزانه به هر نفر 15 لیتر آب آشامیدنی صحی توزیع می‌کند. اما برخی از سیلاب زدگان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند نیاز جدی به آب دارند و هنوز هم به آب صحی آشامیدنی دسترسی کامل ندارند. جمعه باشنده قریه قرچی ولسوالی بلچراغ بغلان می‌گوید جاری شدن سیلاب‌ها چشمه‌ها و چاه‌های آب آشامیدنی را گلالود کرده است.
سراب شدن سیلاب‌ها چشمه‌ها و چاه‌های ما را از بند برده، گلالود کرده که داخلش آب رفته که از آن نمی‌تونیم استفاده بکنیم. ما مردم محل به آب صحی آشامیدنی اشد نیاز داریم، برای خوردن، برای شستشو، برای حمام و دیگر امورات زندگی. بسیار با تکلیف هستیم، بسیار با مشکلات هستیم، آب نداریم اینجا.
لال محمد باشنده قریه لقایای ولایت بغلان به رادیو آزادی می‌گوید با کمبود جدی آب آشامیدنی روبرواند.
کمالم جای ما خراب شده و پاکده بند رفت دیگه، یعنی خرابی دیگه، زندگی ما خراب شده رفت و بردن که خوب برده دیگه، با خمانده شده امید دیگه زیر لایقه و امید خراب و ویران شده ما ده دیگه، یعنی ضرورت یعنی جور کلم داریم و ضرورت آب داریم، آب کموت هستیم بینید از اینا دیگه، یعنی کموتی همین مخلوق همین مردمایی که همین شده و همین رقم هست.
عبدالله باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی مدعی است که نزدیک به 143 خانواده در محلشان به آب آشامیدنی کافی دسترسی ندارند.
ما تقریبا 143 خانه هستیم. در قسمت آب بسیار با مشکل مواجه هستیم. کودکان و زنان از مناطق دور آب می آورند. هوا هم بسیار گرم است و خیلی به تکلیف هستیم. می خواهیم در قسمت آب صحی آشامیدنی با ما کمک کنید.
بیش از 22 ولایت افغانستان از جمله بغلان، غور و فاریاب در هفته‌ها و روزهای اخیر گواه جاری شدن سیلاب‌های شدید بودند که تلفات آنها به صدها کشته رسیده است. سیلاب‌ها همچنان در کنار تخریب خانه‌های مسکونی و از بین بردن کشتزارها و تخریب زیر ساخت ها سیستم های آبرسانی را در برخی مناطق از بین برده است که در حال حاضر سیلاب زدگان در کنار دیگر نیازمندی ها نیاز جدی به آب آشامیدنی صحی دارند. این در حال است که سازمان های مختلف بین المللی همواره از عدم دسترسی کافی میلیون ها تن در افغانستان به آب آشامیدنی صحی ابراز نگرانی کردند که علت اصلی آن خشکسالی ها عنوان شده است. از این میان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در ماه جدی سال گذشته خورشیدی گفته بود که بیش از 21 میلیون نفر در سراسر افغانستان به آب پاک آشامیدنی کافی دسترسی ندارند. یونیسف همچنان در ماه قوس سال گذشته گفته بود که 42% منابع آبی افغانستان به دلیل خشکسالی طولانی خشک شده که مردم را با کمبود شدید آب آشامیدنی پاک روبرو کرده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از متقاضیان پاسپورت در افغانستان از کند بودن روند توزیع پاسپورت شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی میگویند که ماها در انتظار گرفتن پاسپورت هستند اما تا هنوز نوبتشان نرسیده است. برخی از آنان مدعی‌اند که گرفتن پاسپورت بدون واسطه امکان پذیر نیست. سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی.
شماری از متقاضیان پاسپورت در افغانستان از مشکلات در روند توزیع پاسپورت در کابل و برخی ولایات شکایت دارند. آنان میگویند که گرفتن پاسپورت در 3 سال گذشته در افغانستان بسیار زیاد مشکل و زمانگیر شده و حتی کسانی که نیاز اشد به پاسپورت دارند باید ماها انتظار بکشند. دو تن از باشندگان کابل که نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفتند:
پاسپورت گرفتن در افغانستان واقعاً خیلی سخت است. 6 ماه پیش ما ثبت نام بودم برشان که ما دیدم قصایی هستند که تقریبا 1.5 سال میشه 20 ماه میشه 21 ماه میشه ایلا از 15 ماه میشه که ثبت نام کرده ولی نوبت نرسیده تا فعلا.
تقریبا ما خپل باندې 1.5 کال کیږي.
تقریبا من خودم 1.5 سال 15 یا 16 ماه میشه که آنلاین ثبت نام کردم اما هیچ درکش نیست. در بخش توزیع پاسپورت هنوزم مشکلات خیلی زیاد است. قسمی نیست که مردم با آسانی با آن دسترسی داشته باشند. بدبختی این است که در افغانستان بیکاری است. من خودم میخواستم به بیرون از افغانستان بروم اما رفتنم به تعویق افتاد زیرا نتوانستم به وقتش پاسپورت بگیرم.
یک باشنده ولایت پنجشیر که وی نیز از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت در سال 1400 برای دریافت پاسپورت درخواست داده بود اما بعد از 2 سال نوبت بایومتریکش رسید.
متاسفانه که در این 3 سال اصلا به خاطر کاهش مشکلاتی که مردم دارن کدام اقدامی هم صورت نگرفته و هر روز و هر روز بیشتر هم میشه به خاطر اینکه تقریبا نصف نفوس افغانستان در آرزوی رفتن به خارج از کشور هستن. از لحاظ اونا مجبور میشن که پاسپورت بگیرن و علمی دلیل باعث ازی شده که هجوم و بیروبار مردم و وقت رسیدن به خاطر بایومتریک شدن وقت بسیار زیاد میگیره.
برخی از این متقاضیان پاسپورت مدعی هستند که در برخی موردها گرفتن پاسپورت بدون واسطه غیر ممکن است. در مورد شکایت مردم از کندی روند توزیع پاسپورت و دیگر ادعاهایشان از نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان پرسیدیم اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما حکومت طالبان سال گذشته اعلام کرده بود که روند توزیع پاسپورت را سریع ساخته و سهولت‌هایی چون تایید تذکره را در داخل ریاست پاسپورت ایجاد کرده است. در ماه جدی سال گذشته هم ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان روند اخذ درخواست‌های آفلاین برای پاسپورت را آغاز کرد اما پس از مدت به دلیل آنچه که ازدحام بی‌حد مردم و بی‌نظمی در آن خواند این روند را متوقف ساخت. بهای رسمی یک جلد پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از 80 دلار است اما منابع بر رادیو آزادی میگویند که قیمت یک جلد پاسپورت در بازار سیاه به صدها دلار آمریکایی می‌رسد. مردم همواره از کندی و فساد در روند اخذ پاسپورت شکایت دارند و میگویند که که هیچ تغییر مثبت در توزیع پاسپورت به میان نیامده است. ادعایی که مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان همواره آن را رد کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تقاضاها برای عقض پاسپورت بیشتر شده، اما در بیش از 3 سال گذشته روند توزیع پاسپورت چندین بار به دلایل مختلف متوقف شده است و شکایت از کندی آن هم همیشه پابرجاست.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طالبان را یک قدرت واقعی خوانده است. خبرگزاری رویترز از قول خبرگزاری تاس روسیه نوشته که لاوروف امروز دوشنبه این را هم گفته که مسکو ممکن است نام گروه طالبان را از لیست سازمان‌هایی دور کند که روسیه بر آنها تحریمات وضع کرده است. وزارت داخلی حکومت طالبان گزارش های مبنی بر توقیف عبدالکریم حسیب رئیس پاسپورت را رد کرده. برخی رسانه های محلی در روزهای اخیر گزارش دادند که آقای حسیب در کندهار توقیف شده است. سرمیاش، جمعیت هلال احمر افغانستان تداوی رایگان 15 طفل مبتلا به بیماری سوراخ قلب را آغاز کرده است. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است، امروز دوشنبه به حواله سرمیاش گزارش داد که این اطفال در شفاخانه های کابل تداوی می شود. در حمله مخالفان مسلح بر نیروهای دولتی در منطقه تیرا در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان 5 سرباز کشته شدند. در اعلامیه مقامات امنیتی محلی آمده که این حمله صبح امروز بر یک پسته نیروهای امنیتی در دره آدمخیل صورت گرفته است. جوزف بورل، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که این اتحادیه میخواهد که برای احیای ماموریت همکاری سرحدی خود در شهر رفح در جنوب غزه امروز به یک توافق ابتدایی دست یافت. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز دوشنبه به مادرید رسید و قرار است یک توافقنامه امنیتی دو جانبه را با اسپانیا امضا کند. بخش خبر رادیو آزادی گزارش می‌دهد که آقای زلنسکی از سوی فلیپ ششم پادشاه اسپانیا استقبال شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام. فرشته نگاه هست. ما با بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. قرار است نشست سیوم دوحه است تاریخ سیوم جون الاول جولای امسال، یعنی حدود یک ماه بعد از امروز، با حضور نماینده های ویژه کشورها و سازمان ها در مورد افغانستان در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده. حکومت طالبان هم اعلام کرده که در صورت پذیرفته شدن پیش شرط هایش در این نشست شرکت خواهد کرد و شروط خود را در این مورد با معاون وزیر خارجه قطر مطرح کرده. برخی از پیش شرط ها از سوی برخی از رسانه ها هم نشر شده که هنوز از سوی مقام های طالبان به گونه رسمی تایید نشده، اما در این حال سوهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر، روز گذشته در یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که اگر جامعه جهانی می خواهد از طریق تعامل با حکومت طالبان مسائل را حل کند، باید خواستهایشان را شامل اجندای نشست دوحه بسازد. به گفته او، شامل ساختن موضوع محو فقر، ایجاد فرصتهای کاری، راه‌اندازی پروژه‌های اقتصادی، سازگاری با تغییرات اقلیمی و بدیل کشت کوکنار و تداوی معتادان مواد مخدر در افغانستان در اجندای نشست سیوم دوحه است خواستهای حکومت طالبان است. یکی از اهداف مهم نشست دوحه تعیین یک نماینده ویژه بر افغانستان است، اما حکومت طالبان از قبل با تعیین چنین نماینده مخالفت کرده است. در مورد اهمیت نشست سوم دوحه در مورد افغانستان، اشتراک احتمالی طالبان و پیش شرط های طالبان در بحث امروز 25 دقیقه رادیو زودی گفتگو میکنیم. در این برنامه میمون های با خود دارم مولانا ابوبکر صافی، عضو جرگه سیاسی و شورای رهبری مردم افغانستان، و نثار احمد شیرزی، آگاه امور سیاسی. تشکر از شمایی که رادیو زودی را میشنوین. گفتگو را با میمون های خود آغاز میکنم. شیرزی صاحب سلام به شما، تشکر که در این برنامه با ما هستین. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان که قرار است حدود یک ماه بعد در قطر آغاز شود، به نظر شما چقدر یک نشست مهم است و چرا مهم است؟
درود و حرمت خدمت شما و میمون برنامه، همکارای تکنیکی شما و کسایی که از دریچه برنامه شما ما را میشنوند. ببینید، نشست سوم دوحه خب برای افغانستان، افغانستانی که در حال بحران است، افغانستانی که حداقل 3 سال میشه هم از زنها در خانه زندان نیستند، اقوام افغانستان سرگردان، مردم افغانستان در کل پریشان هستند و نگران آینده اولادای خود و نگران آینده خودشان است. بخصوص تعداد زیاد نظامی ها که همشان یک خوف خطر احساس میکنند و کسایی که در دولت پیشین کار میکردند با این همه قیودات، امید و انتظار مردم افغانستانی است که در این نشست ها که رهبری سازمان ملل تدبیر میشه بتانند یک راه حل منطقی و واقعی برای افغانستان و برای مردم افغانستان رقم بزنند. اما من تصور میکنم که این نشست ها فقط یک ترفندهای سیاسی است، جدوبندهایی که استخبارات های بزرگ با طالبا دارند، از یک طرف وقت کشی میکنند و نشست دو نشست دیگر وقتی که ما دیدیم به نتیجه و باور من فکر میکنم نشست سوم شبیه دو نشست دیگه.
اما شیرزای صاحب اما شیرزای صاحب در این نشست هم قرار است که جامعه مدنی افغانستان در شرکت کنن، نمایندهاش زنان در شرکت داشته باشن، اقلا خواسته خدا مطرح میکنن، صدا بلند میکنن، اعتراض میکنن در برابر محدودیت هایی که وضع شده، در برابر پلیسی ها. این خودش مؤثر نیست که در یک پلتفرم مثل این نشست صدا شنیده شوه؟
شما ببینید، دو نشست دیگه کسایی که دعوت شد همیشه مردم افغانستان از اونا خاطرات خوش نداشتن، همیشه کسای مورایی بود انتخابی که خودشان اونا را انتخاب کرده بودن، اما سازمان ملل یا کسایی که برگزار کرده بود، طرف اعتماد مردم افغانستان در اینجا کسی حضور نداره، اشتراک نکرد. ای کاش که نمایندهای واقعی از جامعه مدنی افغانستان، کسایی که واقعا نمو درد مردم را میتونن برسونن. همین دو نشست ما دیدیم کسایی که دعوت شده بود، سیل از انتقادات و سیل از حرفا علیه از اونا بود. بنابراین وقتی تا زمانی که نمایندهای واقعی مردم نباشه که اونجا درد مردم به شکل اساسی اصولیش نرسانه و بس نشه، اگر چنین حرفا باشه فکر میکنم که همون اشتراک نماینده هم دیدیم دیگه در دو نشست.
تشکر شیرزاد، عدمن امرای ما بمانین، سلامت باشین. مولانا صاحب ابوبکر صافی هم با ما هست، تشکر که شما را در برنامه داریم. طالبا پیش از این بارها گفتند که در مسائل مربوط به افغانستان باید در نشست ها حضور داشته باشند، اما اکنون که از ایشان دعوت شده، چرا پیش شرط های را مطرح میکنند؟ مولانا صاحب چرا در مورد اشتراکشان شک تردید دارند؟ موضوع چی قرار است به نظر شما؟
خواهر محترم و از طریق شما دستم در کارهای رادیو آزادی و میمان شما و همچنان شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی خود سلام و عرض ادب و احترام میکنم و الله یکتا و یگانه در تک تک هموطنا و مسلمانای خود زندگی خوش و پرمسرت را خواهان هستم. ببینیم، بهترین راه حل در معضلات و در مشاکل گفتگو و بحث است، گفتمان درست و بحثی که به نتیجه برسه و در این چنین گفتگوها طبعا اخلاص و به اصطلاح صداقت و راستین بودن بسیار مهم است. بدبختانه ما تا امروز هیچ راستین بودن و صداقت را در جانبین یا هم در یک جانب ندیدیم. یک جهت قضیه است. جهت دومی که
طالب ها حکومت امارت اسلامی افغانستان از مخالفین و یا هم از جامعه جهانی ایره هم می خواهند که باید نمایندگی افغانستان برای کسایی که زمامداران امور وطن هستند برای از اونا داده شود و از این طریق ما مشاکل حل بکنیم که او را هم نمی کنند. ولی باز دعوت میتن طالب ها را به نام چی؟ به نام گروه طالب ها یا گروه
اما ای بخاطر است که ایچ حکومت تا هنوز ایچ کشور تا هنوز حکومت طالب ها را به رسمیت نشناخته، مثلا شرایط را که جامعه جهانی هم بخاطر به رسمیت شناختن طالب ها مطرح کرده که یکیش ایجاد حکومت همه شمول است و دیگهش هم تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان به ویژه حقوق آموزش و کاریشان است، اینا را خود طالب ها هم نپذیرفتن. پس در اینجا هر دو طرف فکر نمی کنین که پیش شرطایی که ماندن باید تا جای انحطاف پذیری شود که باز اینا بتانن اما موقف اصلی خود مطرح کنن؟
من فرشته جان در ابتدا خواره گل اینه من گفتمین که در سخن و در دیالوگ و در گفتمان صداقت یعنی دوستی درست و صدق که راستی است ای وجود نداره. هر دو جانب چال شطرنج پیش میرن که کی را در کجا از بین ببره و کی را ملامت بسازه و خودش سلامت به ساحل بره. این یکی از عمده ترین و اساسی ترین مشاکل امروز ماست. جامعه جهانی، ملل متحد که در رأس از او امریکا است و هر چیزی که امریکا بگوید اونمو ملل متحد هم است، اگر کسی ویتو کنه یا نکنه و اگر کسی بپذیره یا نپذیره اونمو گپ است. ولی بله. قوانین هر ملک از خود قانون داره.
تشکر. بله مولانا صاحب لطفا همراه ما بمانین چون وقت کم است. سوالای زیاد نزد ماست که باید مطرح کنم. نثار احمد شیرزای آقای امور سیاسی را هم با خود دارم. شیرزای صاحب، یکی از اهداف مهم نشست های دوحه تعیین یک نماینده ویژه بر افغانستان است، اما حکومت طالبان از قبل با تعیین همچون یک نماینده مخالفت کرده. بهتر نیست که نماینده های طالبان در این نشست حضور پیدا کنند و موقف خود به گونه واضح به اشتراک بگذارند و بیان کنند با اشتراک کننده ها؟ به نظر شما
ببینید همی موضوع مخالفت طالبان را با تعیین نماینده ویژه هم نشان می دهد که اینا فقط دنبال از این که مردم فریب بدن و یک سوژه بکشند. همین حال هر کشوری که در افغانستان رابطه دارد ضمن از اینکه سفیر داره یک نماینده ویژه داره. خب سازمان ملل در طول سالها نماینده ویژه داشت. با وجه از اینکه خاطرات تلخی از داشتن نماینده ویژه با مردم افغانستان در سر داره. بنابراین افغانستان که در حال بحران است، اگر یک نماینده ویژه واقعا و صادقانه برای حل قضای افغانستان کارآمد شود، نباید طالبان مخالفت کنند. اما اینکه طالبان با نماینده ویژه پاکستان و ایران و چین و روسیه و اینا مخالفت ندارن، با ملل متحد که میتونه کارساز باشه با این مخالفت میکنن، نشان میده که طالبان اصلا راه حل برای قضیه افغانستان نمیخواین و طالبان
از چی بیم دارن؟ از چی بیم دارن؟ از اینکه پیش از این نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان برخی از موارد خشونت در افغانستان تحت حکومت طالبان را گزارش دهی کرده، برخ از موارد زیرا که عدالت تامین نشده خشونت ها افزایش یافته، از این بیم دارن؟
ببینید طالبان فعلا از هیچ چیز هم بیم ندارن. به خاطر که معاهده قوی دارن، پول برشان میرسه، تمام گروه توریستی در کنارشان است، بعد لابیگرای بسیار قوی در سطح بین‌المللی دارن، در سطح ملی هم یک تعداد مردم برشان لابی میکنه. طالبان از هر آن ظلمی که میکنند، نزدیک به 3 سال از زنار در خانه زندان ساختن، اقوام افغانستان را در قدرت سیاسی سهیم نمی سازه. کسی نیست که علیه از یا به شمول امون سازمان ملل علیه از اینا اقدام کنه. امی تعیین نماینده ویژه فقط یا همین صحبت هایی که میشه سر تبصرهایی که اینا میکنن، اینی در یک سازگار با استخبارات ها میشه به خاطر وقت کشی. شما ببینید تقریبا این نشست سوم است که اینا دایر میکنن، موضوعش فقط تعیین نماینده ویژه، در حالی که در قبل نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل انتخاب میکنه، یک کس را معرفی میکنه، میره او کار خود میکنه. اما این همی وقت کشی سینمی بیم از اینا فقط از این است که حال در یک بیم با بیم ندارن، اما در یک دورویی انتخاب موندن. یک طرف امریکا با شرکایش، یک طرف از 3 سال به این طرف طالبا دوستی و نزدیکی گرفت با چین و روسیه و ایران و یک داد کشورهایی که مورد علاقه امریکا نیست. طالبا در یک دورویی موندن که کدام طرف برن، این طرف قبول کنن یا طرف امریکا را قبول کنن. و امریکا هم چون میفهمه که اینا وفادار زیادتر از همه کشورهای روسیه و چین که به اینا علاقمند است، امریکا و قدرت‌های بزرگ هم دلشان جمع است که اینا اساکر نیابتی ما هستند. بیم از هیچ چیز نداره. طالبان میفهمه دیگه پول برشان میرسه، مدنیات همش غارت میشه. یک یاد کشورها که همیار روابط دارن اونا فقط به خاطر عزیز که مدنیات استخراج کنن، پول این مدنیات به جیب کی میره؟
بله.
ملت افغانستان شما وضعش ببینین به چی حال هسته.
تشکر شیرزای صاحب، سلامت باشین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی است. من میزبانتان فرشته نگاستم و امیر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنن. شما شنونده رادیو آزادی هستین. در این بس در مورد نشست سیوم دوحه و اشتراک احتمالی طالبان در آن و برخی از پیش شرط هایی که مطرح شده صحبت میکنیم. مولانا صاحب ابوبکر صافی عضو جرگه سیاسی و شورای رهبری مردم افغانستان هم دهی بس با ما هستن. خب مولانا صاحب، اشتراک نکردن طالبا، اگر گیریم که اینا اشتراک نکنن در نشست سیوم، چقدر بر موضوع برسمیت شناختن حکومت طالبا تاثیر خواهد کرد و مثلا همی پیش شرط گذاشتن یا به خاطر که در نزدیک به 3 سال هنوز هیچ کشور طالبا را برسمیت نشناخته؟
چیز که یکی برسمیت شناختن و نشناختن، ای خو ما قبلا هم در برنامه پشتو امروز امی مسئله را گفتم که تاپه های سیاه و سفید در دست حکومت ها و مخالفین است. کسی را خلیلزاد جور میکنه و کسی را اسامه جور میکنه و کسی را سیاه قلمداد میکنه و کسی را سفید. ولی درست است که دیالوگ و گفتمان این رای حل است، اما مشکل اساسی در اینجا است که طالبها یا حکومت امارت اسلامی افغانستان که اگر ما بخواهیم یا نخواهیم یا بگوییم یا نگوییم، این امروز نظام افغانستان 100% مملکت از زیر اثر خود داره. والی ها، مسئولین امور از طرف اینا تعیین و تغییر میشن و نظر به قانون ملل متحد، نظر به قانون جهان، نظر به قوانین داخلی و خارجی نمیست که یک گروهی که اگر خرد هم باشه که تمام مملکت اینا کار و به اصطلاح اصول و اساساتش زیر اثر خود داشته باشه و اونه به پیش ببره، یک حکومت رسمی است.
اما مولانا صاحب، اینا خو قوانین بین المللی را فالو یا تعقیب نمی کنن. مثلا در هیچ کشور دخترای بالاتر از صنف ششم در خانه ننشستن. در مکاتب دروازه هایش برای دخترها باز است، پنتون ها باز است، حق کار برای زنا داده شده. در کابینه ها زنا اشتراک دارن، زنا میتونن که در تصمیم گیری ها شامل باشن. از اقلیت ها در کابینه سرپرست طالبان است. پس سازمان ملل متحد یا کشورهای دیگر چی گفته طالبا را به رسمیت بشناسن؟ اینا خو وقتی که اینا آمدن به افغانستان در 15 اگست 2021 کابل تحت کنترل گرفتن و بعدا گسترش یا حکومتشون آل بر تمام ولایات اینا دوجه حکمرانی دارن، اما اعتراض ها هست در برابر پالیسی های پاکستان. اینا چی گونه یک حکومت میتونن باشن؟
درست در مورد تعلیم زنا، اگر غلط نکنم با شما ما یک مصاحبه 15 دقیقه یا واردوی شما داشتم و ایره ما به وضاحت گفتم که این حق زن است و باید هم این مشکل رفع شود. ولی تنها یک مسئله زنها و یا حقوق بانوان و دختران نیست. بدبختانه ما میگیم زنی که در خانه کار میکنه میگه بندیس، ولی زنی که بیرون کار میکنه میگه این حقوق است. ما شکار افراط و تفریط و تبلیغات دیگرا شدیم. درست است بر زن در حدود
مولانا صاحب از بس دور نریم، بسیار ببخشین، از بس دور نریم، چون یکی از خواستهای زن و یکی از خواستهای جامعه مدنی افغانستان از نشست سیوم دوحه هم همی است که به این توجه شود، به مسائل آموزش زنان به محدودیت هایی که طالبان وضع کردن باید توجه شود. اگر مشکل نیست، پس چرا اینقدر سر و صدا زنان میخواین که به این هم توجه شود در این نشست؟ لطفا همراه ما بمانین. ما پس میگردم از شما سوال دیگه میکنم، اما حالا از شیرزای صاحب میخواییم بپرسم. یک مشکل دیگه طالبا با سازمان ملل متحد واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان به نماینده طالبا است. انو سازمان ملل ایره به طالبا نسپرده. آیا این موضوع هم میتونه که جلو طالبا را از اشتراک در نشست سیوم دوحه بگیره به نظرتان؟
ببین، کاملا بله. یک موضوع واگذاری کرسی نمایندگی سازمان ملل در مربوط افغانستان سازمان ملل یکی از گپای مهم همی است. در این زمان عوامل دیگه هم است که طالبا، شما ببینید همین صحبت های اسرائیل شاهین هم چونیدم، وقتی که اینا هم پیشنهادات خود یا پیش شرط های خود ماندن به سازمان ملل، این یک فریب است. کاملا شعارهایی دادن یا پیش شرط هایی ماندن که این جامعه جهانی از وقت گفتن. شما ببینید در اینجا اینا از مبارزه با مواد مخدر و مالجی معتادین اینا صحبت کردن. طالبه که آیا همی طالبا در طول 20 سال دوران جمهوریت کشت مواد مخدر، کوکنار و تریاک در مناطق طالبان نبود؟ آیا همی سران طالب از نمی پول تریاک و از نمی پول مواد مخدر اینا صاحب سرمایه نشدن؟ یک بخشی از فعالیتایشون از نمی پول نبود؟ یک گروهی که با همی پول کلان شده، با همی پول به جای جا و جلال رسیدن، سرمایه های هنگاف دارن در بیرون از افغانستان، اینا چطور میتونن خود دل سوز نشان بده که گویا ما کشت مواد مخدره خاتمه میتیم یا ای که به معتادین متداعی میگه؟ آیا معتادین و مواد مخدر حاصل کار میا نبود؟
پس شیرزای صاحب، دلیل اصلی از این که دلیل اصلی که یا خی شرکت نمیکنن و پیش شرط گذاشتن چی است؟ اگه این پیش شرط ها سطحی به نظر میرسه، دلیل اصلی در کجا نهفته؟
اینا میفهمن که در یک وظیفه استخباراتی هستن، یک ماموریت استخباراتی دارن، یک وقت بسیار محدود بر از اینا تعیین است، برای اون اهداف استخباراتی کار میکنن. مطمئن باشین طالبا را همیال این صدای ما در صفحه شما میمونه، طالبا تا زمانی که باشن در افغانستان همه تو خشونت کنن و یک حاکمیت ظلم داشته باشن، طالبا هیچگاهی به رسمیت شناخته نمیشن. اینمی فریب است. اگر فردا اینا در نشست سوم دوحه هم اشتراک نکنن، به خاطر نیکنامی چنین پیش شرط‌ها را مونده که بود مردم افغانستان فریبتن، بگه ما اینی شرایط داشتیم، اینی شرطای ما بود، ملل متحد نپذیرفت. به هو خاطر فریب به مردم، اما اصل پیش شرط‌های از اینا موضوعات دیگه است، از جمله این موضوع واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل. نگفته نمونه، دوست ما اجازه بدین، دوست ما بسیار چیاد کرد است حکومت امارت اسلامی. حکومت امارت اسلامی افغانستان اصلا حکومت نداره. شما ببینید در نشست‌های کشور ایجای هیچ کشور اینا را حکومت نگفته، بنا اینا حکومت است. برعلاوه از اینکه جهان اینا را حکومت نمی‌شناسه، مردم افغانستان اینا را به نام حکومت نمی‌شناسه. کسی که به زور میره تا فنگ نیایه حکومت میکنه، او را حکومت گفته نمی‌تونیم. شما ببین نیم قشر
تشکر شیرزای صاحب، تشکر لطفا بفرمایید، چون وقت کم است، دقایق اخیر برنامه است، ما می‌خوایم بیشتر صحبت کنیم.
تعداد زیاد اقوام افغانستان و زنای افغانستان اینا رو به نام یک گروه میشناسه. بنان وقتی که یک قشر بسیار فقط افراد خودشان و یک تعداد کسایی که به خاطر تبار اینا رو حکومت میخونه، اینا حکومت شده نمیتونه. بنان
تشکر شیرزای صاحب، لطفا امروی ما بمانین. خب مولانا صاحب ابوبکر صافی، استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که هدف از برگزاری نشست سوم دوحه افزایش تعامل بین الملل با افغانستان و شیوه منسجم و ساختاریافته است. افغانستان با بحران بشری روبروست، بحران اقتصادی همچنان، سیلابا را میبینین، یا مثلا سیل مهاجرین که به گونه جبری و اجبار از پاکستان ایران اخراج میشن و به طرف افغانستان فرستاده میشن. مثلا در روز شنبه چندین صد مهاجر افغان پاکستان به زور کشید از کشورش و روان کرد به افغانستان. با هی همه مشکلات که فعلا افغانستان روبروست، به نظر شما بهتر نیست که به خاطر افزایش تعامل بین المللی حکومت طالبا در همچو یک نشست شرکت کنن و موقف خود روی میز با نماینده ها یا اشتراک کننده های نشست مطرح کنن به خاطر مردم افغانستان و میال بحران ها؟
یکی خب این مسئله است. ببینید دوست ما با احترامی که به نظرشان دارم ولی گفتشان صد نیک 200% خلاف تمام اصول و اساسات و موازین حقوق انسانی و بشری است. درست است که ما قبلا براتون گفتم که در بعضی موارد و در بعضی مسائل ما سخت نقد کردیم، ولی گفتن حکومتی که بزور بیه، مگر حکومتی که قبل از این که حکومت طالبان را از بین برده بود و همین ماها برش دول می زدیم و صداها می کشیدیم و حکومت
لطفا مولانا صاحب اگر به می سوال ما بپردازین چون 4 دقیقه مانده.
چون برادر سر ما اعتراض کردن و گپ مرا رد کردن، ولی خودشان برای خود متوجه نیستن که چی میگن. مسئله دوم خواهر محترم، مسئله ایست که رفتن طالب ها یا نماینده افغان ها، یکی نمایندگی یک گروه را میخواهد مثل اتحاد شمال یا مثل یک گروه دیگری، یکی یک کسی که امروز حکمران و حکمروا و فرمانروای مملکت است، او را به نام یک گروه اگر میخواهی این گپ درست و قانونی نیست. ثانیا مسئله ایست این چیزایی را که امروز طالبا گفتن این چیز جدیدی نیست، بلکه در موافقتنامه دوحه در این مسئله خصوصا به مسئله امارت اسلامی تاکید شده که ما با ما که میمیشینین به نام طالبا گروه طالب نیست، بلکه امارت اسلامی افغانستان بحث میکنیم. یک ثانیان دومش ایست که اینا عمیق چیزایی را که امروز اگر شاهین گفته و اگر کدام بازی گفته و یا اگر کسی دیگری گفته یا میگه، این گپا را قبلا اینا برای جامعه جهانی بیان کردن و اونا کتش تقریبا پذیرفتن، ولی الان دارن میگن نه تو حکومت نیستی. چرا حکومت همه شمول نیست؟ همه شمول به چی معنا؟ اما شما باید اونمو لندقرهای سابقه دیگه در حکومت باشید، یا از بخش تاجیک در حکومت هست، در بخش هزاره هست، از بخش ترکمن هست، از بخش ازبک هست، پشتون هست. خب اما شما به چی معنا؟ این یک مسئله است که از طرف مخالفین به شور زورش وضع میشه و این عدل نیست که دوستان میکنه. بنابراین اگر طالب میره حقش است که بنام امارت اسلامی افغانستان اونجا اشتراک کنه به حیث یک گروه.
مولانا صاحب تشکر، لطفا دقایق اخیر برنامه است. تشکر از شما. نصر احمد شیرزای صاحب بسیار کوتاه اگر بگوین برای مسئولیت این گونه نشست ها چی باید شود؟ سازمان ملل متحد یا کشورهای ذی نفع و یا هم حکومت طالبان چی کنن؟ بود در نظر داشته مسائل سیاسی را کنار میگذاریم، وضعیت افغانستان و حقوق بشری.
ببینین از طالبا که کریمی لندقه را دوست ما حساب کرد، این طالبا لندقه را هستن که زنای افغانستان در خانه قید کردن، زن ستیز هستن، معرف ستیز هستن، ترقی ستیز هستن، به هیچ چیز اینا علاقه ندارن، فقط حتی اسلام اینا بدنام کردن. از این یک گروه توقعی که بتونه برای مردم افغانستان خدمت کنه اصلا توقع کردنش فکر میکنم منطقی نیست. یک رو که باید قدرت های بزرگ همونطوری که یک معامله کردن اینا منطقی فکر کنن، سازمان ملل صادقانه بر افغانستان فکر کنه و در کنار از این مردم شریف و نجیب افغانستان علی هنه تلندقرهایی که در خدمت استخبارات هستن استاد شود.
لطفا افراد کلام در نظر میگیریم. شیرزای صاحب ما سوال ما بر از این بود که بخاطر مسئولیت همچون نشست ها چی شوم؟ دو نشست پیش از این شده، مولانا صاحب هم گفتن، شما هم گفتین که نشست ها نتایج نداشت، بر مردم افغانستان نتیجه نداد. این نشست به خاطر از اینکه نتیجه بده چی باید شود؟ لطفاً کوتاه.
ببینید من در ابتدا گفتم این نشستان فقط وقت زایی کردن است. نه طالبا صادق هستن، نه سازمان ملل صادق است با مردم افغانستان. یادتان باشه که طالبا باز هم بهانه میگیرن همین پیشرفتهای معمولی خود. در نشست سومم به احتمال 95% که طالبا اشتراک نمیکنه و قضیه افغانستان به این شکل ادامه میده. ای کاش که طالبا بخواد فکر کنن که ما برای مردم خدمت کنیم یا هم اسلام ده که اینا ادعا میکنن مثل مسلمان ها اینا عمل کنند. اما صداقت نیست. چون صداقت نیست من امیال براتون مهم که این نشست هم مثل دو نشست دیگه نتیجه مصمر نداره. بازیگر اصلی قدرت های بزرگ است، استخبارات هست. تا اونا تصمیم نگیره این نشست ها بدل بخواهی مردم افغانستان نیست.
تشکر از شما. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را به میزبانی من فرشته نگاه شنیدین. نثار احمد شیرزای آقای امور سیاسی و مولانا ابوبکر صافی عضو جرگه سیاسی و شورای رهبری مردم افغانستان در این بس مهمان ما بود. تشکر از امرویتان.
تنها شدم تنها آسود از غوغا شدم، از بس که خوردم خون دل چون هاش از اما شدم، تنها شدم